أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه و تعالی اما یشرکون. توفیق اسم حمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان و شهیدان وجود حضرت مولانا الحسین آیات بینات سوره مبارکه روم را مطرح میکنیم و الان هم در سلسله مباحث آیه که تلاوت شد، آیه شماره 40 و آیات بعد از آن که انشاءالله تقدیم می شود. به دنبال اون که اشارتی شد در آیه پیشین به اون چه به عنوان وظیفه برای مسلمانان و به شکل خاص اون برای پیامبر هم تعریف شد، به این که فرمود و آت ذل قربا حقه و المسکین و ابن السبیل که توضیح کاملی دیروز دادیم، که بالاخره به نوعی شهامتی می طلبد، به این که انسان دست در موجودی خیش ببرد، تصرف در ما یملک خود و به امر خداوند پرداخت لازم رو به جا آورد، که شاید برای جمع و جماعتی دشواری ها داشته باشد. و به دنبال اون اشاره به آیه بعدی که و ما آتیتم من ربن لیربو و فی اموال الناس، با همون توضیحی که بازگو کردیم خدمت دوستان و دو احتمال و دو برداشت از آیه شریفه، الان جای آن است که در یک خطاب کلی حضرت باری تعالی از آن مخاطبان قرآن رو یه ارتقایی در مباحث موحدانه بدهد و ایجاد کند. لذا مشاهده می فرماید یه آیه بسیار فخیم و قویم جدی مطرح می شود. اما من یه جمله رو فقط، شاید حاجت به تکرار باشد، عزیزان بعد از مباحث دیروز هم پرسشی فرمودند و اشاره شد، گمان کردم شاید یه تکرار اون به جا باشد و اون که آنچه گفتیم این بود عزیزان، که واژه قرض در قرآن کریم به کار برده شده است، اما نه به معنای آنچه امروز ما میگوییم یا در فرهنگ روایی ما متداول است. کلمه قرض در قرآن به معنای دادن و پس گرفتن، به معنای وام به کار برده نشده است. در قرآن کلمه قرض همان انفاق است، یعنی آن که میدهید و از خداوند جزای او را باز پس میگیری. من ذلذی یقرض الله قرضا حسنا، این نه آنی است که بر سر صندوق قرض الحسنه نوشته شود، این آیه انفاق است. بریده می شود از مال، قرض می شود، به خداوند سبحان داده می شود، ولو در شکل ظاهر به بندگان اوست، و آنی را که به حق آدمی می دهد در گاه مناسب ذات او بازگردانده به انسان می کند و در فضا و شرایط قیامت. البته آثار و برکات دنیوی اون چیزی دیگری است. اما این که در روایات ما بحث وام به تعبیر پارسی ما یا قرض با همان معنایی که می دانیم، بله، فراوان آمده است و توصیه به این معنا در متون روایی داریم و هیچ ایرادی هم نداره که یه واجب اصطلاحی در قرآن به یه معنا باشد و در روایات جدای از اون معانی دیگری هم داشته باشد. این متداول است. همین واجبی که زنده جاوید کیست، کشته شمشیر دوست، کاب حیات قلوب در دم شمشیر اوست، همون موضوعی که الان بر فرش ماتم اون نشسته‌ای، بحث و مبحث شهادت و کشته فی سبیل الله. بزرگان مفسرین اتحاد رو دارن، کلمه شهید در قرآن به این معنا به کار برده نشده است. کلمه شهید در قرآن از ماده شهادت به معنای علم و آگاهی گسترده اختصاص به خداوند دارد، به معنای گواهی دادن همون معنای شهود حقوقی، به معنای حضور و حاضر در جایی و مکانی بودن. این سه معنای شهادت و شهید در قرآن است. اما در متون روایی در قرآن چه گفته می شود؟ القتلا فی سبیل الله ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله. در قرآن القتلا فی سبیل الله گفته می شود، به جاودانان میدان عشق و جانبازان وادی معرفت الهی به این معنا این واژه به کار برده می شود. اما در متون روایی ما فراوان اول شخص، اول من یدخل الجنه، الشهید، اون صفوف اولی که پای به بهشت می گذارند، شهیدان ابرار فی سبیل الله در طول تاریخ اسلام و توحید. پس این کلمه شهید به معنای کشته شده در راه خدا از اصطلاحات روایی ماست که این واژه اطلاق میشه، با حالی که در قرآن اون سه معنا را دارد. این اضافه بر اون سه معنا در سنت روایی معصومین مشاهده میشه و هیچ ایرادی هم در این جهت نیست. این برای رفع ابهام ذهنی دیروز. و یه جمله را هم اضافه کنیم. خلاصه گفتیم این که شما به مردمان هم قرض بدهید، بدهیم کار مردمان گشایشی در اون ایجاد شود، بدون هیچ چشم داشتی و اجرمون از خداوند بگیریم و به زمان هم پولمون رو واپس بگیریم، بسیار کار پسندیده و عالی است. بس ها شاید از انفاق در یه جاهایی فضیلت بیشتری داشته باشد، نکمتر. اما این که انسان به دیگری قرض بدهد و در کنار اون چنین طمعی هم باشد که انشاءالله هنگامی که برمیگردد این قرض من، این پولی که داده ام فر بهتر برمیگرده، یعنی انشاءالله با یه امتیازات بیشتری برمیگردد، اصلا به همین انگیزه میدهم که بدون این که سخنی در بین باشد آن با امتیازات بیشتری برای من برگردد. این مضمون های این شریفه بود. مشروعیت دارد این کار، میتواند انسان این کار رو انجام بده، اما مقبولیت عند الله اون کم است، چون پای منافع مادی در بین آمد. اینجا وجه الله از میان می رود، منافع به میان می آید، آن مشروع است و مشکلی در اون نیست. سوم این که می دهد اما برای باز پس گرفتن فر بهتر و فزونتر حساب و کتاب و قرار و مسائل دیگر، محاسبات و درصدها به میان می آید. این همان است که فأذنوا بحرب من الله، این همون اعلام جنگ با خداوند و ربا روشن و واضحی است که اسلام این رو یه سرطان اقتصادی شدید می داند و با اون ستیزه می کند. یعنی استهزار دارید. ربا دو شاخه داره، ربا در معاملات، ربا در باب قرض. اونی که جامعه بیشتر مبتلای آنند این ربا در باب قرضه. ربا در باب معاملات پیچیدگی های خاص خودش رو دارد، مکیل و موزون و معدود و این تقسیم سگانه اشیاء و اموال چگونه اونجا محقق میشه، مباحث فقهی خاصی داره اون که خارج از مقوله. این رو هم یه مرور کردم که در ذهن بارک دوستان ابهامی از آیه پیشین باقی نماند. اما همان گونه که گفته شد مشاهده میفرمایید لحن و بیان بسیار سنگین و دلنشین. الله الذی، خداست الله اون ذاتی است که خلقکم، یک، دو، ثم رزقکم، اونگاه شما رو روزی داده است، ثم یحییکم، پس ثم یمیتکم، پس شما را میمیراند، ثم یحییکم، اونگاه زنده میکند شما را. چهار فعل رو اینجا حضرت سبحان بازگو می‌فرماید که این افعال، افعال منحصر الهی است. دقت بفرمایید. به همین خاطر موضوع آیه شریفه از شؤونات توحید افعالی حضرت باری تعالی است. یعنی آیه داره مبانی فکر توحیدی مخاطبان قرآن رو ارتقا می‌دهد در حوزه و در شاخه توحید افعالی، در کنار توحید ذاتی، صفاتی، عبادی و توحید در اطاعت. خب فرمود الله الذی خلقکم، خداوند اون ذاتی است که شما را آفرید. استنزار دارید فعل خلق هنگامی که به خداوند نسبت داده می شود ایجاد ماده و مده است، یعنی هم ماده رو اون مایه لازم رو برای هر پدیده ای ایجاد کردن به اونگاه شکل ویژه رو به اون بخشیدن، به دلیل اینکه در غیر خداوند هم کلمه خلق به کار برده شده است. از تخلق من الطین که هیئت طیر، جناب عیسی تو خلق میکنی از گل به شکل پرنده، اونگاه در آن میدمی به اذن ما برمیخیزد، جان میگیرد و حرکت میکند. یعنی خلق به عیسی نسبت داده شده است، خلاقیت به انسان نسبت داده شده است. هنگامی که خلق به غیر خدا نسبت داده میشه صرفاً به معنای طراحی است. به خیاط در کلام عرب خالق میگویند، چون طرح میدهد به این لباسی و پارچه‌ای که به دو میدهید. اما هنگامی که خلق به خدا گفته میشه یعنی هم ماده رو میآفریند هم شکل لازم به اون میدهد. خداست اون کسی که ماده وجودی شما را آفرید، از عدم وجود شما را به صحنه آورد و اون شکل لازم رو به شما بخشید. من همینجا عرض میکنم این آیه شریفه یه سوی اون اثبات توحید افعالی ذات باری تعالی است، اما دقت بفرمایید روی کرد دوم آیه شریفه هویت بخشی شرافتمندی موجودی است به نام کم، شما انسان. یعنی این فعل الهی کجا منفعل شده است، کجا شکل گرفته است؟ بر روی پدیده ای به نام انسان، یعنی دوست 40 روز صبح در گل ما داشته است. از یه طرف توحید الهی است، از یه طرف گویا خداوند داره میگه انسان تو یه موجودی هستی با یه هویت الهی، تو یه تصویری هستی از صنع خداوندی، نقش تو را ذات حق رقم زده است، طرح تو را ذات حق رقم زده است، تو از آثار صنع و هنر اون ذاتی هستی که هو الله الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنی، تو چنین نقش و نگاری هستی در این وجود و هستی. یعنی یه طرف قضیه رو که نگاه میکنید عظمت دادن به وجود انسان است که تصور نکند این انسان من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، هر که آورد مرا باز نماید وطنم. ما یه موجود بی ابتدا و بی انتها و بی هویتی در این هستی نیستیم، یه وجود بس شرافتمندی که هنگامی که میخواهد پای به این هستی بگذارد زمین و آسمان به صدا در میاد، در کروبیان و قدسیان قوغا میشود که انی جاعل فی الارض خلیفه. وقتی خدا هنوز نیافریده است و در زمین قرارش نداده قوقایی در عرش به پا می شود، با تمام قدسیان بدانند که چه اتفاقی میخواد در این زمین بیفتد. این خیلی مهمه که هویت الهی انسان از این آیات همچنین استفاده می شود. بسیار لطیف و زیبا فرمود اوست اون ذاتی که خلقکم، ماده شما را آفرید، طرحتون داد، ثم رزقکم. خب این قاعده حکمت خداوندی است که هر موجودی رو که به صحنه آورده است فقط احداث این موجود نبوده، ایجادش نبوده. شما هر پروژه و طرحی رو که ایجاد میکنید به دنبال اون بحث نگاهداری و بهره برداری است، به دنبال اون بحث بعدی پیش میاد، پشتیبانی تدارکات به دنبال اون پیش میاد. خدا شما را آفرید و بس، خالق و کل شیء وحدت در خلق دارد، هیچ کسی در خلق و طرح شما آدمیان هیچ نقشی ندارد. به دنبال آن رزقکم، اگر شما رو به این وجود آورد هر آن چرا که نیاز داشتید، و آتاکم داد به شما هر آن چه که نیاز شماست، ولارض فرشناها و نعم الماهدون، زمین رو گسترند مهیا و آماده این سفره رو و شما را بر سر این سفره نشانید و قرارتون داد. هیچ چیزی و هیچ نیازی در وجود انسان و آدمی نیست الا اون که فضای اشباع و اغنا و اون رو خداوند در هستی و در زمین بزرگواران مهیا فرموده است. تأمین اعتبار کافی برای تک تک انسان ها و جعلنا الارض کفاتا احیاء و امواتا، برای زنده و مردتون تأمین اعتبار در این زمین کردیم تا آخرین نفری که روی این زمین باقی بماند، تفاوتی هم نمی کند. پس به دنبال خلق ما را ذات حق رزق می دهد. حالا البته اگر معنای رزق رو صرفاً به رزق مادی منحصر نکنیم، حتی مقوله هدایت هم تو این کلمه میاد. یعنی ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. حتی رزق هدایت هم اینجا تو آیه مبارکه میتوان گنجانده شود که حالا مفسران این رو به نوعی مطرح نمی کنند. ثم رزقکم، این دو رزق هم کار الهی است. این بحث رو مکرر گفتیم در آیات این سوره، در مباحث شورا هم اشاره شد که آفرینش رزق، ایجاد اون، قبض و بست کلی اون کار خداوند است. این فعل الهی است و از شؤونات توحید افعالی ذات باری تعالی. تمام. سوم، ثم یمیتکم، پس اونگاه شما را میمیراند. ثم یحییکم، اونگاه زندتون میکند. دوتا کار بعدی، شما را خداوند آفرید پس زنده شدید، روزیتون داد، ادارتون کرد، اما این خلق و رزق استمرار ندارد در این فضا و در این شرایط خاک و این کره خاکدان. پایان اون و انقضاء اون با پدیده ایست به نام موت. ثم یمیتکم، پس شما را میمیراند. ثم یحییکم، اما این موت به معنای نیستی و فنا نیست، بلکه این موت موتی است که به دنبال اون، مفهومی است که به دنبال اون حیات است. پس این موت میشه چی؟ میشه انتقال. پس منتقل میشید از این دنیا و فضای خلق و رزق به یه فضای دیگری که آنجا حیات را از نوع دیگر میچشید، تعم میکنید و حقیقت حیات رو اونجا میفهمید که ان الدار الاخره لهی الحیوان، حیات واقعی که تمام اجزاء اون حیات رو حس میکنه، اونجاییست که با اون سرا پا میگذارید. اینجا من یه دوتا بحث خاص رو خدمت عزیزان تقدیم کنم. فرمود پس ثم یمیتکم، پایان دارد و عمد دارد، به پایان میرسد این خلق و رزق و منتقل میشید. استثار دارید اگر هم ما در قرآنگاه بحث فنا رو میبینیم نسبت به انسان، کل من علیها فان یا کل شیء هالکون، هلاک و فنا نسبت به انسان، هلاک و فنا نسبی است نه مطلق، چون ما با مرگ اعتقادمون اینه که روح انسان پس از آفرینش و ایجاد، روح ما ازلی نبوده است عزیزان. این تصور قدمای فلاسفه یونان و امثال اینها باطل و محض. روح انسان یه پدیده ایست که خداوند او را آفریده است. ثم انشأناه خلقا آخر، خداوند یه خلق دیگری رو در کنار جسم به انسان داده است که اون روح انسان است و نفس انسان است. پس نفس و روح ما ازلی نیست، یه مقطعی آفریده شده است روح انسان ها، اما بعد از این آفرینش فنا و زوال ندارد. یعنی روح انسان ازلی نیست اما ابدی است، ابدی است. حالا اصطلاحات آقایان و حضرات و حکما را، جسمانی الحدوث، روحانی البقا، اختلافاتی که بین آخوند صدرالمتعلهین شیرازی، بو علی سینا و این حکماست به کناری بگذاریم، اما جان مطلب که از مکتب وحی استفاده میکنیم همینه. یعنی روح انسان، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. بعد که انسان پا به این حضور گذارد، دیگه کدح دارد، حرکت میکند رو به جلو تا لقا، تا اونجا که به وجه کل باقی بعد فنا و کل شی میپیوندد و بقا به وجه الله پیدا میکند انسان و باقی میشود در ابدیت با حضرت احدیت. پس اگر فنا و هلاک در قرآن میبینید نسبت به انسان، این نسبی است. یعنی این جدایی بین تن و جان، جسم به نسبه هلاک میشود، روح میرود تا آنجا که امر الهی باشد این دو باز با هم پیوند کنند در عالم قیامت و حساب الهی. ثم یمیتکم، میمیراند شما را، اما ثم یحییکم، پس این موت به معنای انتقال است، منتقلتون میکند از این عالم به عالم دیگری که در آن عالم زنده اید، حیات رو میچشید به معنای دیگه. من همین جمله کوتاه رو میگم، اون که امروز به عنوان حیات میدانیم و ما زندگی میدونیم عزیزان، این لیوان آب رو کاملا خارج کنید، بگذاری خالی کنید، بذارید نیم ساعتی بمونه. بعد ترشحات درون لیوان ته این جمع میشه، مجدد بریزید، یکی دو قطره در میاد. اینو میگن سبابت الماء. این نسبت حیات دنیای ما با حیات واپسین ماست. حیات دنیا سبابت الماء است، نه خود حیات، نه خود این لیوان آب. ما الان چیزی از حیات نمیفهمیم. نسبت به این حیات در رابطه با حیات اخروی مانند حیات جنینی نسبت به این حیات دنیوی است. بعد از ورود به اون حیات بعدی است که متوجه میشیم حیات یعنی چه، حی یعنی چه، لذت حیات چیست، چگونه توانمندی در این حی خداوند قرار داده است. اونجاست که در اون عالم مفهوم حقیقی حیات شکوفا می شود، چیز دیگری است اون. اما در این آیه مبارکه چهار نکته‌ای که خداوند مطرح فرمود، این دو نکته پایانی یه تذکر داخل پرانتز میخواد. فرمود ثم یمیتکم ثم یحییکم. اگر به این آیه نگاه کنیم، یه چیزی در این بین افتاده است و حذف شده است که در آیات دیگر وجود داره. با اون چیز به بعض از آیات دیگر مشاهده می کنید، مراجعه می کنید، می بینید ذات باری تعالی می گد کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. فرق کرد با این آیه. چطور کفر به خداوند می‌ورزید؟ کیف تکفرون بالله فکنتم امواتا فاحیاکم. مرده بودید زندتون کردیم، یعنی معدوم بودید، به وجود آمدید، حیات دنیوی پیدا کردید. ثم یمیتکم، میمیرانیم شما را. ثم یحییکم، باز زندتون میکنیم. باز میگه ثم، یعنی یه کار مستقل دیگه. ثم الیه ترجعون، بعد رجوع به آن میکنید. این غیر از این آیه است. این همون است که دیشب خدمت ایزان عرض میکردم، از اشتباهات و از بازی هایی که امروز جماعتی با قرآن برای آزار و ایزار مسلمانان میکنن همین است. و متاسفانه مسلمانان کوتاه فکر هم نیست، گاه به این شیوه به آیات نگاه میکنن، اینکه ما یه آیه از قرآن رو بگیریم و تمام یه مفهوم رو از قرآن بخوایم از این لفظ و از این آیه بفهمیم. اون که قرآن یه پازله، اگر کسی به صحت قرآن می رود تمام اجزا رو باید ببیند که فهم کلیه مفهوم در قرآن بکند. مقوله حیات و ممات هم از این مقوله است. نمیشه که با یه آیه فهمیدش. گوش کنید، دارن میگن ربنا امتن اثنتین و احیی تن اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل. داره از هزاران هزار سال پیش رو خدا این صدا را به گوش ما از درون جهنم میدهد. پروردگارا ربنا امتن اثنتین، سوره غافر، خدایا ما را دو بار میراندی، دو بار زنده کردی، فهل الی خروج من سبیل. حالا میشه یه لطفی بکنی، یه تخفیفی بدی از این عقوبت و عذاب امروز به دراییم؟ این دوتا حیات، دوتا ممات کجاست؟ با این آیه شریفه نمی سازد. ثم یمیتکم ثم یحییکم میشه یه حیات و یه ممات، اما اونجا دو حیات و دو ممات میگوید ذات باری تعالی. اینی که عرض میکنم، هنگامی که آیات کنار هم نشست مشخص میشه. اگر ثم یمیتکم، میمیراند شما رو، زندتون میکند، در اون آیات دیگر که میفرماید در یه عالمی زنده میشید غیر اون عالم جاودانه باقی پایدار، این همان عالمی است که همینجا خدمت دوستان در سوره مؤمنون اشاره می کردیم اون شبها که من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. پا به یه عالم عجیب پیچیده دشوار کم اطلاع نسبت به اون می گذاریم به نام عالم قبر، عالم برزخ، همون عالمی که القبر اما روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر النیران. یه شبیهیست، یه مدل کوچکیست از بهشت یا دوزخ برای اونها که مناسب هر کدام از این دو باشند. بعد میگویید بهشت برزخی و دوزخ و جهنم برزخی، این یه عالم مستقل. تمام انسان ها پس از مرگ به این عالم پا می گذارند. اونگاه از برزخ میمیرند، منتقی یعنی یه ممات دیگه اینجا دارن، بعد اونگاه زنده میشدن در عالم قیامت. میشه ربنا آمد تنسنتین و احیه تنسنتین، دو حیات و دو ممات، گره اون باز میشه و مشخص میشه. باید همه این آیات کنار هم چیده بشه. یکی از مبانی فکری سلفیون همینه، انکار عالم برزخ. یعنی شما این بحث حساسیتی که در باب زیارت قبور و غیره، یه بخش اون مسائل سیاسی است که این تفکر وهابیون دارن، ارزی نداریم به اون، اما یه بعد قضیه این از جهت کلامی براشون، یعنی به زعم این جماعت انسان هنگامی که میمیرد میمیرد، هم جسم او میمیرد هم جان او میمیرد، دیگه جان هم روح انسان هم بعد از مرگ مرده هست، ماتفاته، تموم شد، تا باز در قیامت خدا زنده کند این جان را. یعنی عالم برزخ رو یک جا چه میکنن؟ حذفش میکنن، برمیدارن. از مفاهیم قرآنی و الهی برداشته میشه عالم برزخ. یه عالم از این میان متاسفانه کم میشه و قصه چیز دیگری میشود. پس آیه مبارکه ثم یمیتکم ثم یحییکم، همینجا بگم چون این جمله رو گفتم، ببینید عزیزان، کمالاتی که در وجود شما کسب میشود مال جسمتونه یا مال جانتونه؟ قدرتمندی و فضائلی که در وجود انسان میاد مال کجاست؟ مال روح انسانه. کراماتی که در وجود انسان دست میدهد، علو و بزرگی و قدرت، از نفس انسان است. عقبل چقدر زیبا گفته است اون ابوالفتح بستی، شاعر دیار خراسان در قرن پنجم، قصیده‌ای داره نونیه. میدانید وقتی شعر به یه حرف تمام میشه در کلام عرب، این شعر رو به همون حرف مینامن، با نون تموم شده ابیات میگن نونیه. تائیه اون قصیده معروف دعبل است، چون به حرف تا ختم شده، همون اشعاری که گاهی براتون توی این ایام هم میخونن. وقتی رسید خدمت حضرت رضا، روزنبر محرم بود، فهمدن دعبل چیز تازهی برای ما داری؟ گفت آقا بله. فهمدن بنشینید، دستور دادن زنان هم آمدند و پردهی زدند و نشستند. فهمدن حالا برامون بخون دعبل. تو دیار خراسان شروع کرد بخوندن، مدارس آیات خلط من تلاوتن و منزل و وحی مغفر و لعرساتی، تیه که با کسره تی خونده میشه، عرسات. آقا رفتم سال گذشته در عرفات، اما نبود خانه های شما، خیمه های شما نبود، خالی بود. شروع کرد به گفتن و گفتن تا رسید به اونجا که اشارات به حقایق وجود نازنین سید و شهدا، افاوت مقومی یبنت الخیر فندوبی نجوم سماوات برز فلاتی. فاطمه صدیق امروز جای آن است که برخیزی و ستارگان آسمان خودت رو در سرزمین کربلا و خاک افتاده ببینی. اینها رو که میخوندی حضرت رضا میلرزیدند دیگه. سبکی همو ما ذر لله شارقون و ما ناه قمریون علی شجراتی علی ابن موسی. من تا زنده ام و تا زمانی که خورشید میتابد و تا زمانی که قمری میخواند، نمیتوانم اشک خودم رو و حال خودم رو بر این مظلومان کنترل کنم. خیلی زیباست قصیده تائیه دعبل خزائی. این همان مردی است که گفت بیش از 50 سال چوبه دارم رو بر دوشم کشیدم و بالاخره با همون چوبه دار حلق‌آویز شد، در 90 سالگی به شهادت رساندند او را در راه عشق اهل بیت و محبت اهل بیت. ابوالفتح بستی میگه زیادت المعرف فی دنیا نقصان و ربحه غیر خیر المحض خسران. یه انسان وقتی که زیادی در دنیا پیدا میکند، تمول پیدا میکند و برای اون سوی اون فائده ای نمیکند، عین زیان و خسران است، نه زیادی، این خسران و نقصان است. خیلی زیباست تا میرسد به اونجا که اقبل علی نفس و استکمل فضائلها و انت به نفس لا بالجسم انسانو. اقبل علی نفس، برو نفست رو چالاک کن، برو نفست رو دریاب. اقبل علی نفس و استکمل فضائلها، فضائلت مال نفسته، و انت به نفس لا بالجسم انسانو، انسانیت تو به نفس انسانی توست نه به جسم انسانی تو. کمالات انسان عزیزان ماحصل روح است. روح بعد از مرگ میمیرد؟ نه. باقی نیست؟ بله باقی است. کمالات روح هم باقی است. هیچ تفاوتی بین عرض ارادت و سلام به ساحت مقدس خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی در حیات و ممات او ندارد. روح رسول خدا پس از ممات هم همان روز روح رسول خدا در زمان حیات است. کمالات و نفسانیات تو همین روحه، نه تو جسمی که بر خاک افتاده است. و با بحث برزخ قضایا چیزی دیگری میشه که دیگه حالا فرعی نریم در سخن و کلام. پس در آیه شریف الان اینجا خداوند بحث برزخ رو نمیگه، اما در آیات دیگر فرموده است. بذارید کنار هم، بعد زنجیره حیات رو کاملا مشخص میشه برامون، روشن میشه که زهرو منزل عشقی موز سر حد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. الانسان و مسافر و منازله سته، کاروان رفته منزل به منزل، قصه ساربان یا قصه ساربان مانده بر دل. میدونیم که یک یک منزل به منزل آمده ایم. الان تو منزل سوم میریم، منزل چهارم برزخ، پنجم قیامت، ششم دوزخ یا جنت. فرمود هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شی. بحث توحید افعالی خداوند است. آیا کسی را شما میدانید که جز ذات حق شریک خداوند در این افعال و اعمال بدانید؟ آیا از شرکای ذهنی شما کسی چنین افعال خاصی را میتواند انجام بدهد؟ محیی خداوند، ممیت خداوند، رازق و رزاق ذات او، خالق ذات و مبارک او، افعال خاصه الهی که کسی را درون حظ و بهره ای نیست. ثم یحییکم هل من شرکاکم من یفعل من ذلکم من شی. خداوند چون گفتن همین حرف هم جسارت به ذات باری تعالی است، لذا سریعا میفهمد خود حضرتش سبحانه و تعالی اما یشرکون، منزه از ذات او و فراتر از آن که چنین اباطیلی و چنین مقولاتی گفته شود و کسی یارای آن کند که در چنین افعالی با حضرت باری تعالی پهنو زند یا مشارکت کند. سبحانه و تعالی اما یشرکون. اما متاسفانه مشکلات پیش میاد با خروج از این توحید و روی کرد و میل به شرک. انسان ها دوچار مشکلاتی شده اند و می شوند و خواهند شد. ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. خیلی زیبا و تکان دهنده است آیه مبارکه. فرمود آشکار شد فساد فی البر و البحر. این ها که روشن است، فساد ضد و صلاح، صلاحیت نقطه مقابلش میشه چی؟ میشه فساد. صالح چیست؟ یعنی مؤثر و مفید. فساد و فاسد چیست؟ شیء بی خاصیت بی اثر مضر. آشکار میشود سوء و زیان فی البر و البحر، در بر خشکی و بحر دریا. خب به ما کسبت عید الناس، با سببیه ظاهر و آشکار شده از فساد و تباهی در دریا و خشکی به سبب آنچه که آدمیان انجام میدهند و انجام دادند. به ما کسبت عید الناس. پایان این چی میشه بعد که این فساد میاد؟ لیذیقهم بعض الذی عملوا. نتیجه این میشه که انسان ها میچشند بازتاب و پیامد بعض از اعمال خودشان را. این هم عنایت الهی است. لعلهم یرجعون، شاید یه تنبهی باشد بازگردند، آشتی با پروردگار خیش بکنند. خب ظاهر آیه این ترجمه ساده است که خدمت عزیزان گفتیم. یکی دو نکته کوتاهش رو بگم و کلیت آیه رو تقدیم بدارم در این فرصت باقی مانده. فرمود ظهر الفساد فی البر و البحر. کلمه بر و بحر وقتی گفته میشه مثل این که میگید آسمان و زمین، زن و مرد، صغیر و کبیر، یعنی عمومیت. وقتی میگید آقا این مطلبی است که همه قبولش دارن، میگید این مطلبی است که هر زن و مرد این رو قبول داره، میگید این مطلبی است که هر صغیر و کبیر این رو پذیرفته است. میگید شرق و غرب عالم اینطوره، یعنی چی؟ مرادتون نه شرق است نه غرب است، بلکه مراد چیه؟ کل زمین است. پس وقتی میگیم بر و بحر، یعنی تمام کره زمین. منظور نه دریای خاصی است، نه خشکی خاصی است، نه بعضی از مطالبی که متاسفانه بعضی از نویسندگان و مفسران حالا از قدما مثلا چیزهایی گفتن که جایگاهی ندارد، چه فریقین شیعی و سنی فرقی نمی‌کنه. آیه خیلی روشن و واضح ادبیات قرآنی در اینجا خودشو نشان می‌دهد. فساد در فضای زندگی انسان ظاهر شده است. این فساد و تباهی به سبب عملکرد خود انسان هاست، نه قانون الهی. خداوند فساد رو در خلقت حاکم نمی کند. مبنای الهی بر صلاح است نه بر فساد. فساد اصل نیست، اصل صلاحیت در خلقت الهی. فساد خروج از صلاحیت است و این خروج دست نمیده مگر توسط موجودی به نام انسان. به ما کسبت عید ناس، عنوان رو قرآن چی میگه؟ ناس میگه، عنوان کلی ناس رو مطرح میکنه. لیذیقهم که فرمود نکته دوم بعض الذی عملو، البته این فساد که میآید به طرف انسان نتیجه کامل همه اعمال نیست، بعضی از نتایج است. خداوند همه پیامدها را هم نمیگذارد به سوی انسان ها بیاد، بعضش میاد که باشد این هم راهکار تربیتی الهی لعلهم یرجعون. من میخوام خیلی ساده و روان مطلب رو خدمت دوستان بگم، پیچیدگی های خاص رو به کناری بگذاریم و اون پیام کلی آیه رو برون بکشیم به اذن الله تبارک و تعالی خدمت عزیزان. و اون این است بزرگواران، دو نکته از آیه شریفه استفاده میکنیم. یعنی فساد دو فرد داره، ما یه فساد تکوینی داریم، یه فساد تشریعی داریم. یعنی یه فسادی است که در طبیعت دیده می شود، پیامدهای طبیعی مانند پاره ای از قحط و قلاء و عوارض طبیعی و بلایای این چنینی. گاه یه فسادی است که در محیط زندگی اجتماعی انسان خود نمایی می کند، از بسیاری از بیقوارگی ها و ناجوری های اجتماعی و امثال اینها. پس ما دو تا فساد داریم. آیه شریفه رو با هر دو نگاه ببینید، آشکار می شود فساد در زندگی انسان فی البر و البحر به سبب اعمالی که انسان ها انجام می دن. اگر این رو فساد نوع اول بدانیم، یعنی اون فساد تشریعی بدونیم، کارهای انسان ها انجام می دن که اختلال در زندگی اجتماعی و فردیشون ایجاد میکنن، رفتارهایی از ما سر میزنن که پیامدها و نتایجی دارد که اون صلاحیت رو در جامعه زیر سوال میبرد، آن را که عیان است چه حاجت به بیان است. یعنی شما تصور بفرمایید مجموعه اعمالی که انسان برخلاف موازین الهی و سنتهای الهی و قوانین خداوندی انجام میده، آیا جامعه انسانی را به میکند؟ آیا جامعه انسانی را به صلاح میرساند یا به فساد و تباهی نزدیک میکند؟ ساده ترین مسائل دروغ، من ساده ترین مسائلش، آیا دروغ گفتن وضع اجتماعی ما را بهتر میکند یا تخریب میکند؟ خیلی ساده. آیا اتهام زدن، متهم کنیم دیگران را؟ آیا غیبت، تألیفی رو اخیراً، آخرین کتابی است که چاپ شد از آثار ما با عنوان بزم دوزخیان، این کتاب بزم دوزخیان، اصلا عنوان کتاب رو یه جهت خاصی انتخاب کردیم ما، این دقیقا بررسی آثار پیامدها و موضوع و مفهوم غیبت است. غیبت امر به معنای ولا یغتب بعضکم بعضا رو حرز میکنم، نه غیبت وجود اون بارا که حضرت ولی عصر، همین گناه غیبت رو داریم میگیم. بخونید، مراجعه بفرمایید، ببینید چی نوشته شده اونجا. آیا غیبت فکر میکنید اثرش چیه تو جامعه؟ الله اکبر از پیامدهای اون، پیامدهای تشریعیشو میگم، حقوقیشو میگم، نه تکوینیشو، نه طبیعیشو. هر چه رو شما تصور کنید عزیزان، از قانون الهی برون رفتن پیامدهای همین ربایی که گفتیم، همون قرض نوع سوم، پیامد کینه‌ها، بغض‌ها، دشمنی‌ها، قتل‌ها، تجاوزها به دنبالش میاد، تو صحنه اجتماع رو میگیرد و پر میکند. ظهر الفساد فی البر و البحر، یه قانون بسیار روشنی رو خداوند مطرح میکنه. هر کجا آدمیان از هنجارهای الهی از چهارچوب تعریف شده قوانین خداوندی که تناسب با وجود انسان و کمال آدمی دارد خارج می شوند، نتیجه اون به هم ریختگی زندگی اجتماعی و فردی انسان ها می شود. هر مقداری که انسان ها میان تو مسیر صلاح و سداد و بر قواعد الهی حرکت می کنند، زندگی و اجتماعشون نظم بهتر، صلاح فزونتر و نتیجه دهی بهتر پیدا می کنند. این یه اصل اول روشن تمام، ابهامی هم در این نمی بینیم. معید به روایات معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد. اما معنای دوم، استفاده دوم، یعنی ظهر الفساد فی البر و البحر. مراد از این فساد، فساد تشریعی این نوع اول که عرض کردم نباشه، بلکه امور تکوینی و طبیعی است. یعنی هنگامی که انسان ها به فساد میل می کنند، هنگامی که انسان ها به ما کسبت عید الناس که ترکیبی است برای عصیان، همونطور که در بحث بلایا دیشب در سوره مبارکه شورا هم می‌خواندیم و ما اصابکم من مصیبت و به ما کسبت عیدیکم، دیشب گفتیم و تقسیمات چهارگانه بلا و ابتلا، این ترکیب یعنی عصیان و تمرد. هر مقداری که انسان‌ها عصیان و تمرد می‌کنند، یه فسادی رو در زندگی ایجاد می‌کنند در نظام خیلی مهم. خواهش میکنم دقت کنید، در نظام طبیعی عالم اختلالاتی ایجاد میشود. عجب، بله بله، خداوند دو نظام رو اونچنان قرار داده است که اینها مختلط با همند و سر و کار با هم دارن. به شدن این اون رو به میکنند، تخریب اون این رو خراب میکنند، نظام شریعت و نظام طبیعت. یعنی هنگامی که انسان ها به روال، به عدالت، به نظم، به قاعده تشریع زندگی می کنند، نتیجه می شود که طبیعت، آسمان و زمین، کره خاک، حوادث طبیعی اون هم یه قاعده و نظم بهتری پیدا می کند. ادله اون فراوان. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. وقتی مردم رو قاعده ایمان و تقوا حرکت میکنن در رفتارشون با یکدیگر و هم، نتیجه اون میشود که آسمان و زمین بر سرشون میبارد و برکات خودش رو بر اینها نازل میکند. خداوند این گونه میفرستد. یعنی این پاسخ دادن طبیعت به اعمال انسان هاست. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. من نوح گفتم به این مردم رجوع کنید به خداوند، استغفروا ربکم انه کان غفارا. اگر بیاید تو مسیر صلاح الهی قرار بگیرید، یرسل السماء علیکم مدرارا، خداوند اموراتتون رو منظم میکنه، همه چیتون منظم میشه، میبارد فصولتون، صادتون. اللهم اجعل صیفنا صیفا و شتاءنا شتاءا، زمستانتون زمستان، تابستانتون تابستان، اموراتتون برکاتتون جاری. نوح داره میگه 5000 سال قبل، همانی که امروز هم نبی عربی هم گفته است و ما هم باید همان را بگوییم، هیچ فرقی نمی کند. این قاعده کلی است. نقطه مقابلش، ضدش، اگر فسادی ایجاد شد در رفتارهای تشریعی مردم، طبیعت، نظام طبیعی هم جواب میده. عزیزان جواب میده. الله اکبر، الله اکبر. آیه شریفه که روشن، ظهر الفساد فی البر و البحر، حالا در تبیین این موضوع و مصادیق این ارتباط قصه های غریبی است، قصه های عجیب است. اینه که طاعت ما طبیعت را به می کند، عصیان ما تخریب می کنه نظام های طبیعی رو. ببینید، چون میخوام استشهاد کنم، این نمازی ما در اسلام داریم، نماز، همین نماز که میفرمایید الحمدلله، همین ثوابش که میگید، بالاخره یکی از اقسام نمازها در اسلام چه نمازی است؟ صلات الاستسقاء. چه ربطی داره؟ آه، مردم که پدر مادرها گفتن نماز بخون که به جهنم نری، چوب نخوری، چه ربطی داره؟ صلات الاستسقاء، نماز بخون که باران بیاید. باز ما اینو نداریم، اهل سنت دارن. صلات الاستسقاء، نماز بخوان که دیگه باران نیاید. این چه ربطیست بین نماز و باران؟ خیلی ربطه، خیلی ربط است. خطبه نورانی امیرالمؤمنین نهج البلاغه، خطبه 115، فل استسقا. حضرت این خطبه رو در استسقا خوندن، یعنی روزی بود و اوضاع خراب شد، امیرالمؤمنین گفتن بلند شیم بریم نماز. حالا علی داره خطبه میخونن، اللهم قد انصاحت جبالنا و اقبرت ارضنا. خدا که خیلی کوههای ما خشکیده است، زمین بسیار تشنه و اونچنانی و حامت دوابنا، حیواناتمون سرگردان، تحیرت فی مرابزها و عجت عجیج فکلا، دارن مینالد وجود از فقر و گرسنگی، علا اولادها و ملت تردد فی مراتعها، مراتعمون خشکیده است خدایا، مزارعمون خشکیده است، و الحنین الى مواردها، اللهم فرهم امین الان و حنین الحان. خدایا رحمتت رو شامل حال این ناله های حیوانات کن، اگر شامل حال ما نمی کنی. اللهم فرهم حیرتنا فی مذاهبها، خدایا به این تحریر و حالات زار ما تو رحمت خودت رو شامل کن، و انینها فی موارجها، اللهم خرجنا الیج. علی میگه خدایا ما از شهر اومدیم بیرون، هین تکرت علینا حدابیر و سنین، در حالتی که سخت سالها بر ما سخت گرفته است، وقت تلفتنا مخایل الجود، دست و چنگال جود از ما دور شده است، جود دیگری ما را گرفته است، جود رفته است و کرم باقی نمانده است. فکدت الرجال المبتبس و البلاغ للمنتمس ندعو که هین غنت الانام، خدای تو را الان میخوانیم هنگامی که نومیدی به دلها آماده است، و من القمام ابرها نمی بارد، و هلک السلام، چهار پایانمون از گرسنگی مردند. الله می خوانیم تو را، الله تو آخذنا به اعمالنا، که خدایا ما را اخذ به اعمالمون نکنی. الله تو آخذنا به اعمالنا و لا تأخذنا به ذنوبنا، و خدایا ما را اخذ به ذنوبمون نکنی. وانشر علینا رحمتک به سحاب المنبعق و ربیع المقدق. خیلی زیباست، خطبه مفصله دیگه، من اگر بخوام بخونم خدمت عزیزان. خیلی روان و زیبا امیرالمومنین آدرس رو میده، خطاب رو مشخص میکنه. موسی میگوید ولا تاخذنا بما فعل السفهاء منا، خدایا نکنه ما را اخذ کنی به رفتار سفیهان جامعمون، نکنه ما را به پای رفتار اونها. پروردگارا این چنین باشد که ما همگان تاوان آن را بدهیم. دقیقا مشخص عزیزان، تو اون صحیحه ابی ولاد، ماجرای عجیبی که شیخ بزرگوار انصاری در کتاب مکاسب نقل میکنه در قاعده الخراج به زمان، که از قواعد مهم فقهی و حقوقی است، وقتی میاد به امام صادق میگه که آقا ابی حنیفه اینطور حکمی رو داده است، این حکم صادر کرده، گفته برو پولش رو ترات فلان چطور، یک مرتبه حضرت نیمخیز شدن، فهمدن لمثل هذه القضاء منعت السماء قطرها و الارض برکاتها. وقتی از دستگاه قضایی چنین احکامی صادر میشه، آسمان برکاتش رو قطع میکنه، زمین قطع میکنه. یعنی بین عمل کرده ما عزیزان، اجرای عدالت و ظلم و قواعد طبیعی ارتباط مستقیم وجود دارد، ارتباط مستقیم وجود دارد. در کلان اون حتی فردی دیگه نمیخوام بیش از این خدمت عزیزان وقت رو بگیرم، حتی در باب مرگ و حیاتمون عزیزان، من یموت به ذنوب اکثر من یموت به آجال، انسان‌هایی که به ذنوب و پیامد فساد می‌میرن بیشتر از اونهایی هستند که به مرگ طبیعی می‌میرند. حتی تا اینجا می‌رود ظهر الفساد و فی البر و البحر. پس اگر دقت بکنید، دقیقاً پیامدها کنش واکنش رو، تاب و بازتاب رو،
چه در نظام تشریعی و اجتماعی و چه در نظام طبیعی و تکوینی آیه شریفه به وضوح مطرح میکند. خیلی نکته هاست در این قبل. اهل معنا هیچ حادثه ای رو بی ارتباط با بقیه حوادث خلقت، سربسته عرض میکنم، نمی بینند. هر حادثه ای تو این آفرینش عزیزان شکل میگیرد. این در ارتباط با یه مجموعه از حوادث است و آثار اون متقابلن. پروردگارا به عظمت قرآن توفیق فهم آیات بینات تو رو و پی بردن به رازهای این گونه قرآن رو بر ما عنایت و کرامت بفرما.